غیر ممکنه.
ویکتور، نکنه کسی به بچه ها صدمه ای زده باشه؟ مثلا یکی عمدن با چیزی به سر اونا ضربه زده باشه؟
تا اونجایی که من میدونم هیچ اثری از کبودی و زخم روی سر بچه ها دیده نشده. ناراحتی هر دوی اونها با سردرد شروع شده، بعدم تورم مغزی شدید. بعد بگم احتمال مرگ 99%.
نه خدای من، چی به سر ویژینیا؟
آروم باش منشه، آروم باش. منم مثل تو نگرانم، اما اون حالش کاملا خوب است.
دیدی بالاخره بهت رسیدم.
سلام. من که اصلا نمیتونم توی این هوایی صد دو چرخ سواری کنم. آفرین پسرم، پشتکارت ستودنیه. کجا داری میری ویجی؟ مگه با من به آزمایشگاه نمیای؟
میخوام تا نزدیکی برج ساعتی رکاب بزنم پدر.
مواظب ارچه پشت صد باش پسرم. سلام دکتر کریم.
روز بخیر دکتر فرانک.
خب برنامه امروز چیه؟
مثل همیشه صبح دوشنبه پرکاری داریم. میدونم با حادثه‌ای که دیشب برای بچه های هابس و مودی پیش اومده حالا چندان خوبی نداریم، اما این لیست پیغام های تلفنی هم در ضمن دکتر رونالد بیگمن هم از صبح زود اینجا منتظر شماست.
رونالد بیگمن از صبح زود منتظر من؟ چه عالی، این ملاقات در رأس همه کارام میذارم. خب دیگه چی؟
فیلیپو این طرفا ندیدی؟
به این زودی تا برج ساعتی رکاب زدی برگشتی؟
نه، یادم اومد که با فیلیپ کار مهمی دارم.
فیلیپ؟ همون مرد قوی هیکل که گنگه؟ صبح اول وقت تو کافتریا بود.
ممنونم کالی.
آیا مدرسه نداره؟
تو تعطیلات بهار است.
اونم یه بچه استثنائیه. چقدر آرومون بیتوقعه. حالا اگه پسر من اینجا بود تمام مدت زیر دست و پا میگرد.
ولی همسرم درست عکس تو فکر میکنه. اون فکر میکنه ویجی مشکلی داره.
نه، این پسر واقعا مؤدب و باشعوره.
شاید لازم باشه تو با مارشال حرف بزنی و اون از این توهمات بیرون بیاری.
راستی دکتر فرانک، خبری از پرونده دزدی گفارد نشده؟
هنوز خبر جدیدی از وکیلم نرسیده. پس رونالد کجاست؟
تو اتاق پشتی منتظر شماست.
فکر میکنم به بقیه پیغام ها خودت میتونی رسیدگی کنی. من میرم تا با شریک سرسختم دست و پنجه نرم کنم. متاسفانه این روزا مسئولیت های اداری منو از کارهای پژوهشی خیلی دور کرده. باید به فکر یه رئیس جدید برای خودت باشی کالی.
نه من فکر نمی کنم بتونم با کسی جز شما کنار بیام دکتر.
متشکرم. راستی کالی، یادم بنداز در جلسه فردای شرکت چمرا موضوع راه اندازی ساعت بیگ بنو برای برج ساعتی مطرح کنم.
باشه حتما.
آیا بروتوس برای ستایش سزار آمده است؟
فکر کردم امروز بتونیم در مورد پیشنهاد خرید سهام با هم به توافق برسیم. اما چقدر خسته به نظر میای ویکی.
مربوط به بیخوابی دیشب.
شنیدم که میخوای تعداد سهامدارا رو کم کنی.
بله، چون میخوام سرمایه خودم رو افزایش بدم.
آره میدونم. تو و کلارک از وقتی که شرکت به صورت عام در اومده علیه من در حال توطئه هستی.
تو فکر میکنی واقعا اینطوریه؟ شکای احمقانه تو باعث شده که این توهم برای من پیش بیاد که تو دیگه تحمل قبول مسئولیت های اداری چیمرا رو نداری. کسی چه میدونه، شاید هم برای این کار تربیت نشدی.
آخه چرا میخوای وادار کنی تا سهام بیشتری رو بفروشم؟ نمیذارم همون بلایی که سر گفارد وردی سر منم بیاری.
گفارد به علت مفقود شدن مبلغی بیشتر از 100,000 دلار از شرکت تحت تعقیبه.
خب جرم من چیه ویکتور؟ چرا روی صحت نتایج آخرین گزارش های من که تو مجله چاپ شده تحقیق میکنی؟
به خاطر اینکه در کارهای پژوهشی مرتکب کلاهبرداری شده دوست من. با توجه به مقاله‌ای که در مجله بوستون گلوب چاپ شده ما موظفیم که به تحقیقات بیشتری بپردازیم.
این مجله داستان بی محتوایی رو چاپ کرده که بر اساس گفته‌های تکنسین ناراضی آزمایشگاه نوشته شده. تو چرا این حرفا رو قبول میکنی؟
باور کردن یا نکردن من مهم نیست. مجله گلوب گزارش داده داده های موجود در گزارش تو عمدن تحریف شدن. این نوع ادعاهای بی اساس میتونه به حیثیت شرکت چیمرا لطمه بزنه. ما وظیفه داریم جلوی این شایعات رو قبل از اینکه به بیرون دست پیدا کنه بگیریم. اما دلیل عصبانیت تو به هیچ وجه برای من روشن نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. علتش رو توضیح میدم. من از تو انتظار پشتیبانی دارم، نه شک و سوء زن. در مورد درستی گزارش من تحقیق کردن یعنی اتهامات وارد شده به من و پذیرفتن. ازت میخوام که به کارهای تحقیقاتی و بازجویی خاتمه بدی.
متاسفم، نمیتونم این کارو بکنم.
پس امیدوارم خودت هم به اخلاقیات در امور پژوهشی معتقد باشی و عمل کنی. اگه بخوای اسم منو به لجن بکشی، منم مقابله به مثل میکنم. میفهمی چی میگم؟ من میدونم تو اون فرشته پاکی که ادعا میکنی نیستی.
ولی من هیچ وقت مطلب کذب چاپ نکردم.
اما تو روغای زیادی هست که پنهان کردی.
از این اتاق برو بیرون رونالد.
مطمئن باش همینطور که زندگی رو به من تلخ کردی، منو برات جهنمش میکنم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آنتوان بارا، نویسنده مسیحی کتاب زینب فریاد فرمند، در بخشی از این کتاب می نویسه: من جز زیبایی ندیدم. این جمله است که زینب سلام الله علیها در پاسخ به ابن زیاد فرمود. توضیح این که ابن زیاد هنگام ورود اسیران به کاخ فرمانداری کوفه و قرار دادن سر مبارک حسین علیه السلام در مقابل چشمان زنان و کودکان اهل بیت، پس از مشاهده بانو زینب سلام الله علیها نام او را پرسید. گفتند دختر علی علیه السلام است. پس رو به او کرد و گفت: خدای را سپاس که رسوایتان کرد و ادعایتان را تکذیب نمود. زینب سلام الله علیها در جواب او فرمود: فقط فاسق رسوا می شود و گفته ی فاجر تکذیب می گردد و او غیر از ماست. ابن زیاد با لحنی شماتت‌آمیز پرسید: کار خدا را با برادرت و خانواده او چگونه دیدی؟ زینب سلام الله علیها فرمود: من جز زیبایی ندیدم. آنان کسانی بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بود. حاضران در آن مجلس شاهد مناظره‌ای نابرابر بین بانوی پرورش یافته در مکتب بلاغت علی علیه السلام و ابن زیاد نابخرد و سست گفتار بودند که چون تندیسی از کودنی و خشونت به نظر می رسید. و اگر بعد از شکست خوردن او در برابر منطق یک زن، آن هم زنی اسیر و بیدفاع که توان مقابله با ستم و خشونت او را نداشت، ابن حریث به کمک او نمی آمد، به هیچ وجه از تنگنایی که به سبب فصاحت و خردورزی زینب سلام الله علیها در آن قرار گرفته بود، نمی توانست خارج گردد. فصل چهارم کتاب زینب فریاد فرمند، نوشته آنتوان بارا، با عنوان فریادی که انقلابی را کامل کرد نامگذاری شده. در بخشی از این فصل می‌خوانیم: سپاهیان یزید، حاکم ستمکار اموی، صف کشیده انتظار ورود او را به کاخ می‌کشیدند. گروهی از مردم بیکار و بازاریان و برده فروشان هم در کنار آنان قرار داشتند. اینان می دانستند که سرهای مطهر شهیدان اهل بیت به سرپرستی زهیر جعفی و کاروان اسیران دودمان نبوت به سرپرستی یکی از وابستگان قریش، قاتل نواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی شمر بن ذوالجوشن، امروز به کاخ یزید وارد می شوند. پس برای تماشای ایشان در آنجا گرد آمده بودند. گفته می شد کاروان دیروز به نزدیکی شام رسیده است، اما آنان را در بیرون شهر نگه داشتند تا کار زینت کردن معابر و برپا نمودن مراسم جشن و سرور در بازارها و ادارات تمام شود. مردم از بزرگ و کوچک، پیر و جوان، امیران و وزیران، یهودیان، زرتشتیان و نستوریان برای دیدن این هیئت به خیابانها آمدند. شهر از صدای ساز و آواز پر شده و نوازندگان با نواختن طبل و سنج و دف و نی و تنبور و برخی از مردم با کوبیدن به ته قابلمه ها و دیگ ها کارناوالی به راه انداختند. تبلیغات گمراه کننده حکومت به مردم باورانده بود که گروهی طغیانگر بر ضد پیشوا و زمامدار اسلام قیام کرده و کشته شدند و امروز سرهای آنان با اسیرانی از خانواده‌شان را به شام می‌آورند. پس همه باید شاد باشند و محفل‌های جشن و سرور برپا نمایند. آنتوان بارا در ادامه فصل چهارم کتاب زینب فریاد فرمند اینطور می نویسه: زینب سلام الله علیها بعد از ایراد آن خطبه گیرا و مؤثر که سبب کاهش فشار غمهای او نیز گردید، دقایقی از گریه و اشک ریختن باز ایستاد و روحش در فضایی سرشار از پاکی و معنویت به طرف سرزمینی به پرواز درآمد که پیکر خونالود برادرش در آن قرار داشت. در عالم خیال حسین علیه السلام را دید که زنده و سالم در برابرش ایستاده است. آرام دل و شادمان به چهره زیبای او نگریست. اما ناگهان صدایی به گوشش رسید که با تمسخر می گفت: ای فریادی که شایسته زنان اندوهگین و داغدار است، چه آسان است شیون برای زنان نوحه‌گر. زینب سلام الله علیها از شنیدن این صدا یکه خورد. پس اندکی مکث نمود و دوباره به چهره پر از نور برادر چشم دوخت. در بخش دیگری از کتاب زینب فریاد فرمند نوشته ی آنتوان بارای مسیحی می‌خوانیم کمترین سخنانی که بعد از ورود اسیران به دمشق بین مردم رد و بدل می‌شد این بود: یزید که به نام اسلام بر سرزمین‌های اسلامی حکومت می‌کند، چگونه به خاری و ذلت زنان و کودکان دودمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راضی شده است؟ حال که مردانشان را کشته است، چرا با اسیران ناتوان و بیاور رفتاری ددمنشانه دارد؟ بهتر نبود آنها را محرمانه و با وسایلی بهتر و راحت‌تر به اینجا می‌آورد و در مسافت طولانی کربلا تا شام آنان را رنج و آزار نمی‌داد؟ همچنین این سوالات در جای جای جهان اسلام مطرح می‌شد که یزید در نبرد با حسین علیه السلام و یارانش پیروز شد. اما چرا دستور داد که سرهای مقدس آنان را به مقر حکومت ظالمانه او ببرند؟ آیا او خود را مسلمان و مجری احکام دینی نمی‌بیند که یکی از ستون‌های اصلی آن رحمت و مهربانی به بندگان خداست؟ نه تنها رأفت و مهربانی مورد تأکید اسلام درباره اسیران اهل بیت اعمال نشد، بلکه آنان را با چنان وضعیت اسفباری به شام آوردند که گویی کافران ترک و دیلمند و در مبارزی بین حق و باطل مغلوب شدند، نه نوادگان رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. کاروان اسرای کربلا بیابان به بیابان به سمت شام در حرکت و حضرت زینب سلام الله علیها کاروان سالار این کاروان همچنان در مکتب خود حماسه سازی می کند.
ام جعفر، امروز صبح بعد از اقامه نماز صبح دیدم با بانویم زینب گرم گفتگو بودی. خیلی دلم میخواست من نیز به جمع شما ملحق شوم و با ایشان کمی سخن بگویم، اما فکر کردم ممکن است بی ادبی باشد. برایم بگو مجفر، بگو بانوی من زینب چه میگفتند؟
راست میگوی ام عبدالله، بعد از فریضه نماز صبح خدمت ایشان رسیدم تا جویای حال مولای من علی ابن حسین شدم.
خب بگو بدانم حالشان چگونه بود.
اگر مرارتهای قلبی و دلسوختنهای مکرر را نادیده بگیریم، به لطف خدا خوب هستند. تبشان نیز پایین آمده و توانشان بهتر از روزهای پیشین است.
خدا را سپاس، خدا را سپاس که مولای من علی ابن حسین از هیاهوی کربلا به سلامت بیرون آمدند. اما خدا نگذرد از یزید و یزیدیان.
آره، صبح بعد از نماز غم سنگینی را در چهره بانوی من زینب دیدم. به ایشان نزدیک شدم و با ایشان سخن گفتم. بعد از کمی گفتگو درباره علی ابن حسین، خاطره ای را برایم بازگو کرد که جگرم را آتش زد.
چه خاطره ای؟ بازگو مجفر.
بانویم زینب گفتند زمانی که ابن ملجم ملعون پدرم علی را ضربت زدند و من اثر مرگ را در چهره پدرم مشاهده کردم، به محضرش عرضه داشتم. ام ایمن حدیثی برایم روایت کرده، اما دلم می خواهد آن حدیث را از زبان خودتان بشنوم.
خب بعدش چه شد؟
بانویم گفت که پدرم علی فرمودند: دخترم، حدیث همان گونه است. گویا می‌بینم که تو و دختران خاندان تو در این شهر به صورت اسیران در آمده. هر لحظه هراس دارید که شما را مردم بربایند و شما باد به صبر و شکیبایی. سوگند به کسی که حبه را شکافته و انسان را آفریده، روی زمین کسی غیر از شما و غیر از دوستان و پیروانتان نیست که ولی خدا باشد.
الله اکبر، الله اکبر از این خاندان. به خدا سوگند که من در تمام سالهای عمرم از این خاندان جز صداقت و راستگویی ندیدم و نشنیدم. ام جعفر، یقین دارم که یزید و یزیدیان نیز بر صداقت خاندان رسول خدا صحه می گذارند. ام عبدالله، خاندانی که نه فقط در این زمانه که در فرداهای نیامده نیز دستگیر اهل یقین خواهند بود.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 23 هانسن 5.
از طریق آیفون مکالمات زیادی با چماخ صورت گرفت. لکلی با ساکت موندنش خیلی هوشمندانه عمل کرد. جناب سروانم با هوشیاری هیچی نمیگفت، اندرسون رو بازی میداد، انگار روحشان قرار نداشت کسی تو آسانسور هست. کاسه صبر دی انجلو داشت لبریز میشد، میخواست هر جوری شده این ماجرا ها زودتر فیصله پیدا کنه. میدونست که میزان دردسر که برای همه ما ایجاد میشد نسبت مستقیمی داشت با مدت زمانی که شما تو آسانسور میموند. حتی تلاش میکرد پرنا و منو متقاعد کنه واقعا ممکنه لکلی تو آسانسور نباشه. پرنا مثلا خوشش نمیومد کسی احمق فرضش کنه. لکلی نه. چند لحظه ترس برم داشت. به این فکر میکردم واقعا ممکن آسانسور بفرستن هوا و خودم فکر میکردم اگه واقعا ندونم من تو آسانسورم اون وقت چی؟ با اینکه مطمئن بودم اون از این موضوع اطلاع دارن تو همچین موقعیتی مطمئن بودن کافی نیست، میفهمین؟ تو ذهنم همه راه ها رو برای اینکه اونا بفهمن من اونجا مرور میکردم. تمام آدمایی که منو در حال تعقیب کردن اون دیده بودن. چیکلت بهشون میگه که من چون موقع تعقیب میکردم؟ نه چرا نباید بگه، حتما میگه. شاید از روی وزن آسانسور متوجه بشن که دو نفر تو آسانسورن. حتما تا الان پلیس رو توی قضیه در آوردن و به این مسئله پی بردن. و بعد من صدای جغد رو شنیدم. هندرسون صدا میکرد. هندرسون بلند شد گفت چیه؟ گفت من سودوان سیدن سیکر از پاسکار 16 همم. شما گفت سیدن چی چی؟ گفت رئیس کلانتری 16 هم. تا میگی یکی از افراد من با تو اونجاست ولی بهتون با این حرفا به جایی نمیرسی جوان. ما همین الان همه نیروهامونو سرشماری کردیم، همه حاضر بودن. مطمئن میشم اونو میدونم من اونجا. چما برگشت بهشون گفت من گفتم یکی از نیروهاتون، گفتم یکی اینجاست که فکر بکنم از اون خوکای پلیسه. نمیدونم چه نیرویی، شاید تو بخش مواد مخدر باشه یا هر چی، شاید مثلا از خوکای شما نباشه ولی خودم فکر میکنم باشه، شبیهشونه. اولین باری بود که کسی همچین چیزی درباره من میگفت. اینکه من شبیه پلیسم. مکالمه تموم شد. تو هر دو تمون نشستیم کف آسانسور. کم کم داشت بوی عرق تنمون بالا میشد. فروشگاه به سیستم طبیعی هوا مجهز بود، از دریچه روی سقف آسانسور هوا جریان داشت ولی کافی نبود. 4 ساعت بود اون تو بودیم و مثل چی عرق میریختیم. عطرات عرق از پیشونی از چماق سر میخورد پایین و سینه و شکمش خیس عرق شده بود. پیرن من هم خیس عرق بود، تنم رو میسوزند و همه اینا با حواسم جمع اصله و اون میبود، چون میدونستم یه روز هر فرصتی استفاده بکنی تا از دروت دستم بخواب. تازه نگران پدر مادر من بودم، به این فکر میکردم پدر من خبر کردم و اون بیرونه. نگران این بودم که این مسئله چه بلای سرش میاره. یه ساعتی تکیه داده به کابین نشسته بودیم که چماق در اومد که اگه اینقدر مطمئنن تو اینجا این سیچن در رو بانه میکنن. شونه بالا انداختم و یه خورناسی کشید و خندید. گفت پس قراره تا عبد اینجا بشینیم تا وقتی تصمیم بگیرن اون کاغذ رو برمن بیارن و الا انقدر اینجا میشینیم تا گشنگی بمیریم. نیم ساعت یا چه میدونم همین حدودا گذشت و دوباره صدای جناب سروان رو شنیدیم. چماق رو صدا میکرد. گفت هندرسون. چماق از جاش تکون نخورد. همجور نشسته زانوش با هم چسبونده بود، اصله رو با دو دستش از بین زانوش گرفت و طرف من جواب داد من انجام تکون نمیخورم. اون گفت یه خانم اینجاست که میخواد با طرف بزنه، ما حضور برش تشریح کردیم. این حرف هر دوتون رو تکون داد. یعنی چی؟ یعنی چیکلت بود؟ سربان دوباره گفت ما موضوع رو برای این خانم تشریح کردیم که تو توی آسانسوری و همینطور درخواستایی رو که مطرح کردی و اینکه این درخواست چقدر غیر منطقی هست. اون خود با حرف بزنه. چند لحظه ای سکوت برقرار شد و بعد صدای زنی اومد ولی صدای چیکلت نبود. چماق ناله کنم گفت وای نه خدایا. چماق همین که صدای مادرش رو شنید از جا پرید، انگار که بخواد هر کی رو تو عالم هست همون لحظه همونجا بکشه. مادر گفت تامی این پلیس ها میگن تو اونجایی، اسلحه داری و چاره‌ای هم نداری جز این که از اونجا بیای بیرون. تامی جان اونا قول دادن صدمه بهت نزن، تو باز بیای بیرون وگرنه اتفاق وحشتناکی. صدا شروع کرد به لرزیدن. تنها کاری که چماق میتونست بکنه بود که زل زد تو چشای من. بعد دوباره با صدای لرزون ادامه داد که اتفاق وحشتناکی بیفته، خواهش میکنم تامی بیا بیرون، من هیچ وقت هیچی ازت نخواستم ولی الان ازت میخوام، بهشون بگو که میای بیرون. بعد صدای جناب سروان پشتش اومد که میگفت ای مادر تو تندرسون، نصیحت خوبی بود و بهتر